سخنگویان
نوزده و سی دقیقه است. بخش با سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم، بخشی که در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی، وزارتخونه ها و جاهایی که متولی امور کشور هستن صحبت میکنیم و اونها گزارشی رو از اقداماتی که انجام دادن به سمع و نظر مردم و مخاطبین میرسونن. امروز قراره در بخش با سخنگویان با برنامه‌های وزارت نفت بیشتر آشنا بشیم، برنامه‌هایی که درباره پروژه‌های مورد بهره برداری قرار گرفته در هفته دولت هستش. در این بخش در خدمت جناب آقای کسرا نوری هستیم، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت. آقای نوری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مروی و همه شنوندگان عزیز و محترمتون.
سلامت باشید. بفرمایید آقای نوری، از برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در هفته دولت وزارت نفت انجام داده.
عرضم به حضورتون که من به اجمال مهمترین اقداماتی که در این مدت انجام شده و خیلی از اونها در ایام هفته دولت و بهره برداری رسیده و بعد از اون هم تا پایان سال به انجام خواهد رسید و به اجمال خدمتتون عرض میکنم. ببینید، یکی از بزرگترین اقداماتی که انجام شد همونطوری که شما میدونید در مورد افزایش ظرفیت تولید ما از میدانهای مشترک نفتی و گازی بود که این در حقیقت یک مطالبه ملی بود از صنعت نفت که ما یک عقب ماندگی در بعضی از میدانهای مشترک نفتی و گازی با همسایگانمون داشتیم که با برنامه ریزی و تلاش های گسترده‌ای که صورت گرفت این سالها ما به حمدالله الان وضع خیلی خوبی پیدا کردیم و از همسایگانمون پیشی گرفتیم. شما میدونید که مهمترین میدان مشترک نفتی ما از نظر حجم و اهمیت ذخایر در غرب رودخانه کارون واقع شده که ظرفیت تولید ما در این میدان قبلا 92,000 تا بود. بله. الان با همه تلاشی که صورت گرفت، اونم در این دوران سخت تحریم و به رغم همه فشارها، ما تونستیم الان به 400,000 بشکه این ظرفیت رو افزایش بدیم، یعنی یه چیزی حدود 6 برابر نسبت به 7 سال قبل. میدان بزرگ گازی پارس جنوبی دیگر میدان مشترک ما با همسایه جنوبی کشور بود که اونم الان ظرفیت تولید روزانش قبلا 280 میلیون متر مکعب بود که الان با افزایش یه چیزی حدود 2.5 برابری ما به نزدیک 700 میلیون متر مکعب در روز رسیدیم و الان در این میادین مشترک وضع خیلی خوبی داریم. عرضم بزرگتون که یکی دیگه از اقدامات بزرگی که انجام شد و در هفته دولت هم چند تا از اون پروژه ها به بهره برداری رسید در حوزه پتروشیمی هست که ما جهش های زیادی رو در این حوزه شاهد بودیم. ما در سال 92 یه چیزی حدود نزدیک 11 میلیارد دلار ارزش محصولات پتروشیمی ما بود که با برنامه ریزی هایی که شد و پتروشیمی هایی هم که در همین ایام افتتاح شدن ما تا پایان سال 1425 میلیارد دلار ارزش این تولیداتمون خواهد رسید. ما برنامه های دیگه هم بوده که حالا اگر وقت شما داشته باشید من
در حد یک دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله، ما در زمینه فراورده‌های نفتی و گازرسانی به سراسر کشورم موفقیت‌های بزرگی بوده. ما در سال 92 میزان تعداد روستاهایی که از نعمت گاز بهره‌مند بودند 17,000 روستا بود که 14,000 روستا طی این چند سال گازرسانی شد و الان یه چیزی حدود 96% جمعیت ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هست. من دیگه با توجه به بحثی
بسیار خوب ممنونم. ممنونم آقای نوری عزیز، قربان شما، خداحافظ شما. جمع گفتگو کردم با آقای کسرا نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، در بخش با سخنگویان برنامه امروز بدون خط خوردگی. 3010-35 سامانه پیامکی ماست و میتونید برای ما پیامک بفرستید، نظراتتون رو بفرمایید. تلفن روابط عمومی سازمان 162 تلفنی است که به راحتی در اختیار شماست برای اظهار نظر در مورد همه برنامه‌های صدا و سیما از جمله برنامه‌های رادیو گفتگو. از ابتدای هفته پرونده ای رو در برنامه بدون خط خوردگی باز کردیم که داریم در رابطه با گزارشگران مفاسد اقتصادی و اداری صحبت میکنیم. روزهای اخیر رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که میتونید به عنوان دیدبان فساد اعلام بکنید هر جایی که فسادی رخ داده و یک مکانیزمی که در دنیا معروف به سودزنی است در کشور ما بر اساس فرهنگ نهی از منکر را افتاده است رو بهش بپیوندید و کمک بکنید که فساد از سیستم اقتصادی و اداری ما دور بشود. البته انشالله که پشت سر اعلام اقدام هم وجود داشته باشه. امروز هم در گفتگوی دیگر این پرونده رو با هم ورق خواهیم زد. گفتگو میکنم با آقای موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. آقای غضنفرآبادی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتان هستم.
خدمت از ماست. بفرمایید در مورد این اقداماتی که انجام شده بفرمایید. ما روزهای اخیر نحوه حمایت از کسانی که اعلام جرم یا اعلام مفسده میکنند رو بررسی کردیم، در رابطه با امتیازاتی که میشود داد هم گفتیم. حالا شما برام بفرمایید در رابطه با الزامات قانونی که این کار داره برای ما توضیح بدید، چه از جهت حمایت چه از جهت پیگیری مفسده ها.
خدمت شما عرض شد که خب برخی از کشورها همین شیوه رو در پیش گرفتن. اگر کسی گزارش فساد اقتصادی را ارائه بکنه مورد تشویق مالی قرار بگیره. خب در حکومت اسلامی ما مسلمان هستیم، یه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از فساد. خیلی از افراد خدمت شما عرض شد که تکلیف خودشان میدونن که بیان موضوعات رو بیان بکنن، اگر جای فسادی رو ملاحظه کردن با مسئولین یا با کسانی که مربوط به این قضیه هستن صحبت بکنن. اما در برخی از جاها گاهی اوقات ممکنه حالا ترس از مثلا آینده خودش یا نگرانی از شغلش یا سایر موضوعاتی چنین اقدامی رو انجام ندن، یا به هر حال ممکن برخی از افراد خدای ناکرده ولی اینکه تعدادشان کم باشه نسبت یه موضوع بی‌تفاوت باشن. من به نظرم اگر برای این یک مشوقه های مادی در نظر گرفته بشه، یعنی اگر فرض بفرمایید یک درصدی از همون مبلغی که فساد ایجاد شده نسبت به اون مبلغ و اون گزارش دهنده پرداخت بشه، قطعاً میتونه مفید و موثر باشه. البته این موضوع رو ما شاید طی سالیان در مجلس نهم که من در مجلس نهم بودم این موضوع مطرح شد در بین دوستان و بگو مگوهای هم انجام شد. دنبال این بودیم که یک طرحی رو آماده بکنیم. من به نظرم میرسه، حالا من خیلی اطاله کلام نکنم، به نظرم میرسه که ما دنبال این باشیم با لایحه یا طرح این موضوع رو واقعا در دستور کار کارشناسی هم مرکز پژوهش های مجلس هم سایر به اصطلاح کسانی که در این زمینه اظهار نظر کارشناسی صاحب نظر هستن بگذاریم و به نظرم تبدیل به قانون بشه میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه برای کسانی که گزارشی رو ارائه میکنن، هم مسئولیت هایی رو داشته باشه، یعنی دیگران نتونن متعرضش بشن، انتقام بگیرن یا به اصطلاح صدمه ای به مالش یا به پستش یا ازم حضور شما شغلش وارد بشه، و همین که از قبل این گزارشش حالا یک وجه هم دریافت بکنه خود این افراد رو به اصطلاح سوق میده به این سمت که دنبال این باشن که ببینن کجا یک کسی دنبال فساد هست یا کجا میخواد فسادی رخ بده. به نظرم میتونه کارساز باشه، میتونه مفید باشه، میتونه مؤثر باشه.
خب حالا برای اینکه این موضوع رو فرمودین، الان طرحی در دست اقدام دارین که به زودی به مجلس بیاد یا نه، به صحن بیاد برای رأی گیری و اینها؟
تا به حال ازم حضور شما در مجلس 11 هم طرح جدیدی رو من ندیدم. از گذشته هم فکر نمی کنم، یا من اگر اطلاع ناقص باشه، از گذشته رو من اطلاع ندارم، اما من ندیدم به این مدتی که به هر حال وارد مجلس 11 هم شدم. در مجلس 9 هم که چنین طرحی وجود نداشت، اما یک اراده هایی وجود داشت که چنین اقدامی صورت بگیره. مجلس 10 هم رو میدونم که به جایی نرسیده، اگر طرحی بوده من ازش اطلاع ندارم و بعید میدونم که چنین طرحی مطرح بوده باشه.
درست.
ولی انشالله ما دنبال خواهیم کرد، انشالله بتونیم این مبحث رو مطرح بکنیم و در قالب احتر این اصطلاح موضوع در کمیسیون قضایی انشالله به مشورت و کار کارشناسی بگذاریم.
انشالله یخت زودتر هم این کار رو بکنیم، چون بالاخره مردم الان تا یه چیزی داغ هست و مردم حواسشون بهش هست میشه ازش استفاده خوب کرد و بالاخره به جریان انداختش. یه ذره بعد تو این کار تسریع بشه. آره.
بله البته خب مردم حساس هستن، الحمدلله مردم واقعا در رابطه با مفسد و فساد و درست. فاسد و همه اینها واقعا یه حساسیت هایی دارن. این حساسیت ها بسیار بسیار خوبه و انشالله کمیسیون قضایی در هفته های آینده شکل میگیره و کار خودش رو شروع میکنه و انشالله به این موضوع هم.
آره باشه، یه دقیقه دیگه فرصت داریم، فقط من یه سوالی برام همش مطرحه اینه.
بله.
ببین ما اینقدر قانون و آیین نامه و دستورالعمل و شیوه نامه و نمیدونم بخش نامه و اینها داریم که هر کسی که یک کار نیمچه خلافی هم میخواد بکنه به یکی از اینا بالاخره خودشو وصل میکنه و اون کارو انجام میده. حتی اگه میخواد قرارداد با ویلموتس هم ببنده یه چیزی پیدا میکنه و این کارو انجام میده. در این سطح هم میشه از این چیزا استفاده کرد. برای اینکه این جور وقتا کار به سرانجام برسه و اعلام جرمی بشود چه کار باید بکنیم؟
حالا این اون نقص قانون، مشکل قانون یا چیز هست که باید به هر حال قانون اصلاح بشه. اگر کسی از طریق به اصطلاح چارچوب قانون یا از مسیر قانون مرتکب تخلفی میشه، اون باید قانون اصلاح بشه. اما اگر کسی با بی قانونی یا به هر حال با یه روش های غلطی یا با زیرپا گذاشتن قانون اقدام به اصطلاح فساد میکنه، خب اطلاع دادن خیلی میتونه کمک بکنه. حالا اون یه مورد اولی خدمتتون عرض کردم، هرچند بعضی از افرادی که تو این زمینه مرتکب فساد شدن توجیه میکنن، اونجا خب به هر حال قانون باید اصلاح بشه، همه باید کمک بکنن در هر زمینه ای. ممکنه تو مسائل اقتصادی باشه، کمیسیون اقتصادی کمک بکنه، بحث های بودجه ای باشه، بحث های بانکی باشه، در هر موردی که باشه خود به اصطلاح کمیسیون های مربوطه یا خود به اصطلاح مسئولینی که اون زمینه کار میکنن فعالیت میکنن اونها کمک بکنن. یعنی در حقیقت دلسوزانی که در این ادارات مشغول فعالیت هستن و میبینن که از برخی از قوانین میشه سوء استفاده کرد، باید کمک بکنن، همت بکنن، گزارش بدن، نظر کارشناسی خودشون رو اعمال بکنن. راه قانون واقعا از به اصطلاح به روی فاسد دسته بشه. اول باید قانون رو ما درست شفاف و روشن و به اصطلاح خیلی صریح و واضح داشته باشیم تا انشالله بتونیم به اصطلاح از فساد رو از طریق قانونی راش رو ببندیم.
بسیار خوب، خیلی خوب، باش، ممنونم، متشکرم آقای غزنفر آبادی. این نکته که
بله
این نکته که عرض کردم رو بعد یه فکری به حالش کرد که این تعارض قانون‌ها و تعددش گاهی وقتا خودش محلی می‌شود برای بروز مفاسد دیگه. این رو بعد یه فکری به حالش کرد.
البته خب تنقیه قوانین، نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، هم تنقیه قوانین الحمدلله در مجلس شکل گرفته، کار بسیار خوبی رو دارن انجام میدن، از مجلس 9 شروع شده، مجلس 10 هم ادامه داشته و کارهای بسیار بسیار خوبی شکل گرفته در بحث تنقیه قوانین، یعنی قوانین معارض رو بررسی بکنن. اون یه بخشی هست، اما گاهی اوقات از خود قانون، یعنی ممکنه هیچ تعارضی نداشته باشه، بخشنامه‌های متعددی هم وجود نداشته باشه، اما قانون به یه نحوی به اصطلاح دو پهلو نوشته شده باشه که برداشته‌های به اصطلاح ناسوابی هم ازش بشه، هم برداشته‌های خوب ازش بشه، هم برداشته‌های ناسواب ازش بشه، و اونهایی که دنبال فرصت و سوء استفاده هستن قانون رو به نحوی تفسیر بکنن که بتونن استفاده بکنن.
خیلی خب، ممنونم، متشکرم آقای غضنفر آبادی عزیز.
خدا حفظ بکن جناب آقای مروی رو و همه شنوندگان عزیز رو. خدا
باشی.
خدا حافظ شما. این ایام هم التماس دعا داریم.
محتاجیم به دعا. بله دعا بفرمایید. محتاجیم به دعا. خدا حافظ شما. سلامت باشین. گفتگو کردم با آقای غضنفر آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در رابطه با گزارشگران مفاسد اقتصادی و اداری.
دوستان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بخش رصد رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در این تقریبا 4 دقیقه پایانی برنامه امروز، بخشی که هر هفته چهارشنبه ها تقدیمتون میشه و مروریست بر تکنیک های رسانه ای که در رسانه های خارجی در این یک هفته به ویژه استفاده شده. گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. آقای دکتر داوودی سلام.
بنده هم آقای مرزی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. بفرمایید. میگم حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید که این هفته چه وضعیتی رو داشتیم، روی کدوم یکی از خبرها بیشتر کار رسانه‌ای و ابزارها و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای استفاده شده.
خب با توجه به زمانی که هست من خیلی سریع روی دو نکته تمرکز کنم. نکته اول اینکه رسانه‌های بیگانه این هفته بر محور تقابل مذهب و سلامت خیلی کار کردن، که خب به واسطه شروع ایام محرم و بحث حیات مذهبی و همه این در واقع سیستم بود، خیلی تلاش کردن و خیلی سعی کردن که نشون بدن که اساساً در ایران امکان برقراری حیات مذهبی با توجه به وضعیت کرونا به واسطه رعایت پروتکل‌های بهداشتی شدنی است. البته الان متوجه به شرایطی که پیش اومده اینها دارن یک شتاب دهنده رو ایجاد می‌کنن و شتاب دهنده احتمالاً این 3-4 روز تعطیلاتی هستش که دارن روش خیلی به جد کار می‌کنن تا نهایتاً اگر خدای نکرده به هر دلیلی در واقع تعداد مبتلایان به کرونا تغییر کرد، این رو بندازن بر سر گردن هیئت‌ها و اساساً اون فرایند در واقع بحث مسافرت‌ها و احتمال در واقع اطلاع شدن‌های احتمالی رو در واقع کنسل کنن و نجیب بگیم. من خواهشم اینه که مخاطبین خیلی دقت داشته باشن. رسانه‌های بیگانه یک عقده، یک بغض و یک کینه نسبت به جریان اسلام، نسبت به محرم و نسبت به این شرایط دارن که قطع الیقین شک نکنیم که از هفته آینده به بعد فکوش و تمرکزشون رو میذارن روی این فرایند.
ولی آقای دکتر میونه کلمتون اومدن، ولی این جلوه ها و کارهایی که هیئت های امسال کردن خیلی کارهای نابی بود، یعنی از برگزاری مراسم های بزرگ با نظم با رعایت فاصله بگیرین تا
کارهای دیگه. حتی عبارت کم نظیر هم نمیشه ازش استفاده کرد، باید گفت بی نظیر.
بله بله.
و این اتفاقی که افتاد یک دلایلی بود که رسانه های بیگانه رو به خشم واداشت. چرا؟ چون فکر نمی کردن، چون تو اروپا هیچ کدوم از مراسم های مذهبی شون اینجوری برگزار نشد، هیچ کدوم از اتفاقاتشون رو نتونستن مدیریت کنن. اما اینجا برکت محرم به در واقع برکت درایت شعور و اون شعوری که بالاخره جریانات مردمی و حیات در ایران دارن به خوبی کنترل شده، به خوبی داره انجام میشه. پس هر چیزی که در ایران خوب انجام بشود رسانه های بیگانه به دنبال یک خط موازی تخریب قطعا خواهند گشت. برای همینه که ما عرض میکنیم مخاطبین ما خیلی دقت داشته باشن، قطع الیقین اینها این بحث در واقع مسافرت ها رو به حساب در واقع حیات و به حساب محرم فاکتور خواهند کرد، چون این سوژه های تبلیغاتی که از الان شروع کردن راجع بهش کار کردن. و نکته مهمی که شاید خیلی دیگه فرصتی نداشته باشیم، من فقط یک جمله کاتی بهش عرض کنم، برمیگرده به وضعیت اقتصادی در داخل، علل خصوص با تمرکز روی بورس. رسانه های بیگانه به شدت دنبال این هستند که بورس رو یک عامل تحریجی تحریکی در حال فروپاشی نسبت به همه تلرانس ها و موضوعاتش بدونن. اما مخاطبین رو هم دقت داشته باشن، رسانه های بیگانه اساسا وضعیت ما در داخل رو با خودشون در اروپا و امریکا میخوان مقایسه بکنن. یک سیاه نمایی بسیار جدی در خصوص بورس دارن انجام میدن که نتیجهش دلهوره، وحشت، ترس، استرس و استراب برای مخاطب خواهد بود. برای همین خیلی دقت داشته باشیم که اساسا این فرایند که اینا شروع کردن ایجاد یک ضربه برای اتفاقی است که رخ نداده است. این رو حتما تو بهش تعامل داشته باشن.
بسیار عالی، ممنونم. این نکته که شما فرمودین یه بخشیش هم برمیگرده انشالله مسئولین اقتصادی و اجرایی کشور هم حواسشون باشه، یک حرکت اشتباه میتونه با این موجی که راه میندازه یک بحران بزرگ راه بندازه در بورس و فاز اقتصادی.
جمله خیلی دقیق من عرض کنم، برخی از مسئولین مرتبط اگر سعی کنند جملات رو به کار نبرند، مصاحبه های رو نکنند و حرف هایی رو نزنند، بهتر فضا قابل کنترل خواهد بود.
درسته، واقعا همینطوره، بعضی حرفا زده نشه و اساسا برخی افراد تو این مدت کمی سکوت بکنن اوضاع بهتر خواهد شد. ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید و خدا نگهدار.
خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی بود که تقدیمتون کردیم و از محضر شما عزیزان باید خداحافظی بکنیم. در این ایام اگر در مراسم ها شرکت میکنید برای همه دعا کنید، برای همه مردم عزیزمون و همه مشکلات، و لطفاً خواهشاً مسافرت نرین، این 3-4 روزه رو در همین شهرها منازل خودمون بمونیم که انشالله زحمتی که کشیده شده به ثمر بنشیند و انشالله مشکل ما با این کرونا به زودی حل بشه. متشکرم، وقتتون بخیر، التماس دعا و خداحافظ.
به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب داریم کم کم نزدیک میشیم. از همه شما خوبان هم التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان مغرب 19:58 دقیقه. یا قیوم یا حی 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 یا قیوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي تن و جان خودمون رو آغشته به کلام شیرین وحی میکنیم و گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو على جبل متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن